بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در توضیح روایت بسیار مهم امام ششم که فرمودن شیعتنا منا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ماء ولایتنا، باز هم باید سراغ آیات قرآن کریم از روایات فوق العاده با ارزش رفت تا عمق این روایت روشن بشه، گرچه فهم حقیقت روایت کار مشکلیه. این گلی که 14 نفر از او آفریده شدن چیه؟ کیفیتش چیه؟ و خداوند متعال از ابتدا اراده کرد گل رو اضافه تر از وجود این 14 نفر قرار بده. این اراده چیه؟ و از این گل اضافه که شیعه رو آفرید شیعه کیه و عاقبت این شیعه چیه؟ پیوند این گل اضافه با اون گل اصلی چه پیوندیه و دارای چه کیفیتیه؟ و از همه مهمتر فهم این مسئله مشکله که چرا یه عده معینی تا قیامت از این اضافه گل آفریده شدن. اینجا نقطه‌ایه که بزرگترین اندیشمندان شیعه موندن و در حل روایاتش هم خیلی دست و پا زدن. شخصیت‌های عظیمی وارد توضیح روایات تینت شدن ولی هنوز هم سربسته است. شاید هم عقول عالمیان از درک این حقایق عاجز بوده که چه در قرآن چه در روایات خیلی مبهم و کنایه آمیز گفته شده. فردای قیامت که عقلها به اوج کمال میرسه و دید مردم بسیار تیزبین میشه، روشن میشه که داستان از چه قرار بوده. فکشفنا عنک غطاءک، قیامت بشه من پرده رو از جلوی دید تو کنار بزنم. فبصر و کلیوم حدید، منظرگاه چشم تو با تیزمین شدن قوی دیده تو روشن بشه. شاید این طور باشه. خیلی از روایات هم مثل همین حقایق مشکل فهمش. مثلا حضرت می‌فرماید هر زمینی که قطع زمین شیعه روش را میره میشینه، اون قطع زمین افتخار میکنه به اینکه یه شیعه داره روش را میره یا روش داره زندگی میکنه. اینجا باز بحث شعور زمین مطرحه و اینکه میفهمه این شیعه است، کافر نی، مشرک نی، منافق نی، غیر شیعه نیست. البته تا حدی مسئله شعور زمین هم با آیات قابل حل، تا حدی. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، شعور کل موجودات رو میگه. تسبح له الارض و السماوات، خود زمین و آسمان ها تسبیح گوان، شعور خود زمین رو میگه و آسمان ها رو میگه. اما مجموعا روایات بسیار پیچیده و مشکلیه. اصل بحث درباره شیعه است. یه روایتی رو از جلد اول عربی اصول کافی براتون میخونم که حل این روایت هم از مشکلاته. حالا با کمک معنویت شما، با کمک قلب شما، با کمک محبت شما، با کمک شیعه بودن شما روایت رو پی میگیرم، ببینم به کجا میرسم. روایت از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر نقل شده. متن عربیشو تبرکن میخونم، یه مقدمه میگم، بعد وارد توضیحش میشم با کمک آیات و روایات. رسول خدا درباره این گونه روایات، حالا روایات فقهی فهمش راحته، از امام صادق سوال میکنه تسبیحات اربعه رو چند بار بگم، فرماید 3 بار بگم. یکی دیگه میاد سوال میکنه میفرماید 1 بار بگم. راوی عرض میکنه مگه حکم خدا در یه مسئله 2 تاست؟ میفرماید نه، حکم یکیه، ولی برابر با ظرفیت مردم نظام داده شده. انقدر خدا مهربانه که میبینه بعضیا حوصله‌شون نمیکشه 3 بار بگن، میگه 1 بار بگو. انقدر محبت داره که نمیخواد تو عبادت بندش به زحمت بیفته. کاش میفهمیدیم خدا رو و شؤون خدا رو و نگاه خدا رو، و کاش خودمونم میفهمیدیم خودمون رو. جهل به خود بدترین بیماریه و سختترین و خطرناکترین. امام میفرماید ان الله عز و جل خلق الانبیاء علن نبوه فلا یکونون الا الانبیا و خلق الاوصیا علی الوصیه فلا یکونون الا الاوصیا. این از همون حدیثایی که پیغمبر می فرمد این احادیثنا صعبون مصعبون، روایات ما مشکل و خیلی مشکل. لا یحتملها الا ملک مقرب، فقط فرشتگان مقرب می فهمن. یعنی فرشتگان غیر مقرب هم حالیشون نمیشه. ما چی داریم میگیم؟ از کجا داریم حرف میزنیم؟ چه حقیقتی رو داریم بیان میکنیم؟ ولا نبی یون مرسل، فرستادگان خدا میفهمن ما داریم چی میگیم. عظمت روح و عدل و علم ائمه رو میبینید؟ فرستادگان خدا میفهمن ما چی میگیم. لا یحتملها الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، یا مؤمنی که دلش برای ایمان امتحان داد و نمره 20 گرفته در ایمان قلبی، اونم میفهمه ما چی میگه. بعدم تو این زمینه ها ائمه فرمودن این گونه روایات جزء اسرار ماست. اینو به همه نگیم چون نمیتونن باور کنن، حالیشون نمیشه، ممکنه منکر بشه. ببینید ظرفیت دار کیه براش بگیم، عیبی نداره. اما معنی روایت، درخت خدا وقتی آفریده درخت آفریده، خیلی دقت لازمه برای فهم این روایت. درخت آفریده شده، اول چیزی دیگه نبوده که بعد تبدیلش کنه به درخت. خلق الله شجرتا شجرا، یعنی ذات همین بوده، دگرگونی درش ایجاد نکرده. کوه رو که آفرید، کوه آفرید، چیز دیگه نبوده که بعدن کوه بشه. سنگ رو که آفرید، عقیق رو که آفرید، طلا رو که آفرید، نقره رو که آفرید، همه همین بودن، چیز دیگه نبودن که تغییر به چیز دیگه‌ای پیدا بکنن. این برای همه ما روشن. علمم همینو قبول داره. درخت آفریده شده، درخت ابر آفریده نشده بعد اراده حضرت حق او رو تغییرش داده باشه به درخت. درخت از اول درخت خلق میشه. ان الله خلق الانبیاء علی النبوه، خدا پیغمبران رو بر اساس نبوت که یک مقام ویژه خاص الهی آفریده. فلا یکونون الا الانبیا، جز پیغمبر وقت آفرینش نبودن. این دلیل قرآنی هم داره، حتما داره. ائمه ما بی قرآن حرف نزدن. بچه تازه به دنیا اومده، یعنی بدنش گرمه، یه روز کاملش نشده. خدا به مادر بچه میگه یهودیا الان سر میرسن، هر چی ازت پرسیدن اشاره کن، من با شما حرفی ندارم. مطلبی دارین؟ با این بچه صحبت کن. من اجازه حرف زدن با شما رو ندارم. چیکار کنم با این اوضاعی که داریم؟ چیکار کنم این آیه رو بگم خدا به مریم گفته من اجازه ندارم با نامحرم خوشو بش بکنم؟ کجاست این آیه؟ چی شده این آیه؟ من اجازه ندارم با نامحرم حرف بزنم. این بچه‌ای که تو گهواره است مرد، مرد با مرد حرف بزن. ما به گوبه خندی با غریبه و با نامحرم نداریم اصلا. دختر شعیب به دستور پدرش که پیغمبره اومده سر چاهای آب مدین، از پشت سر وارد شده به موسی میگه بابام شما رو دعوت کرده پاش بی خونه ما. موسی بن عمران هم اینطور که نشسته بود و نمیدید دختر شعیب و به دختر شعیب گفت شما پشت سر من بیا و منو از پشت سر راه نمایی کن. ما عادت به تماشای قد و بالای نامحرم نداریم، اخلاق ما نیست. هنوی جوون 20 ساله است. دخترم قرآن میگه وقتی اومد تمشی الستحیائن، در کمال رعایت حیا اومد به موسی گفت بابام میخوادت. با غمزه نیومد، با اشوه نیومد، با ابرو انداختن نیومد، با لبخند نیومد، با صدای نازک تحریک کننده نیومد. ناموس دین تمشی الستحیائن. حالا روزگار ما چی میگن و روشنفکرها چی میگن و دیگران چی میگن و نمیدونم اقتضای وضع جهانه این حرف چیه؟ نمیدونم قرآن کجا رفت؟ حیا کجا رفت؟ محرم نامحرمی کجا رفت؟ اینا که متن قرآنه، متن قرآنه. با این شکلی که دختران و زنان در همه جا پدیدارن، چه دینی برای مرد و جوان و پیر مرد میمونه؟ چه دینی؟ خدا انبیا رو انبیا آفرید، علن نبوه همون وقتی که آفرید بر اساس مقام نبوت آفرید. اومدن جلو به مریم گفتن که ما کان ابوک امرا سوء، ما که باباتو میشناسیم زناکار نبود، آدم بدی نبود، مادرت هم با نامحرمان هیچ ارتباطی نداشت، تو این بچه رو از کجا آوردی؟ این قرآنه، انکارش کفره، تردیدش کفره. بچه تو گهواره صداش بلند شد انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا جعل فعل مضارعه، نگفت در آینده خدا میخواد منو به پیغمبری انتخاب کنه، گفت من به پیغمبری انتخاب شدم، یعنی خلقتم پیغمبری. منو که داشت خلق میکرد، گل من، سرشت من، تینت من، فطرت من، عنصر من، نبوت خلق شد. این حرف موسی بن جعفر. ان الله عز و جل خلق الانبیا علن نبوه فلا یکونون الا الانبیا. هر پیغمبری متولد شده نبی متولد شده. این باز قرآن مجید. یحیی 3-4 سالشه و بچه 3-4 ساله که خب بر ما روشن چیه کیه. پروردگار میفرماد آتیناه الحکم السبی، بچه بود و ما مقام نبوت رو در او قرار دادیم. این حرف پروردگار. الان نبوت، انبیا بر نبوت آفریده شدن، خیلی عجیبه. و خلق الاوصیا، جانشینان واقعی پیغمبران را علل وصیه آفرید. فلا یکونون الا الاوصیا، یعنی موسی بن جعفر عالم به علوم میفرماید وقتی میخواست علی رو خلق بکنه همون وقت وصی و جانشین خلق کرده، نه اینکه تو 30 سالگی پیغمبر دستشو بگیره تو قدیر بلند کنه بگه من کنت مولا فهازا علیون مولا. علی خلقتن مولا آفریده شد، ولی پیغمبر این مولویتشو اظهار کرده. بعد عجیبه که خلقت وسیع ذاتن با خلقت نبیه، با خلقت نبی. حالا قول پیغمبر رو ببینید، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انهو لا نبی بعدی، تو با من یکی هستی، فقط بعد من پیغمبری نمیاد، ولی تو جلوه تام منی، هم بعد من پیغمبری منو نیست بیاد. ولی علی منی، لحمهو لحمی و دمهو دمی، تو با من یه واحدی، انا و علی من نور واحد، ما یه حقیقتی. وصی همان گونه که نبی نبی خلق شده، وصی خلق شده. خوب نبوت با چی همراهه؟ با خیلی صفات، که این مقام نبوت با کل صفات در پیغمبر جلوه میکنه که یه وصف پیغمبر اینه. وقتی که خدا او را آفرید، اول ما خلق الله نوری، نور آفرید او را. نور یعنی حقیقتی که هر علمی و هر نگاهی و هر حقیقتی و هر واقعیتی در این نور است. نور به معنی حقیقت، به معنی علم، به معنی واقعیت، به معنی نگاه گسترده است، به معنی اشراف بر همه عالم. نمیخونید در قرآن الله نور السماوات والارض؟ شما صبح خورشید میبینید طلوع میکنه، بعد اینکه نورشو میرسونه به زمین، در جا تمام نیم کره رو تحت سیطره قرار میده. حالا اگه زمین کروی نبود، مسطح بود، کل زمین رو در سیطره قرار میداد. وقتی خلقت پیغمبر نوریه و پیغمبر از اول پیغمبر آفریده شده، نوره و این نور اشراف بر همه هستی داره، اشراف بر ملک و ملکوت داره، اشراف بر ظاهر و بر باطن داره. سریع قرآن لنوری اون من آیاتنا تمام نشانه های توحید خودم رو، تمام اینا رو به پیغمبر ارائه دادم. این قرآنه. لنوریه من آیاتنا، من الآیات که نمیگه الف و لام که نداره، من آیاتنا، هر چی در باطن و ظاهر عالم نشانه وجود من بود من احتراما به پیغمبرم ارائه دادم. اینجاست که گفتم نمیفهمیم یعنی چی، چه خبره. این آیه رو همتون خوندین، و وعدنا موسا 30 لیله، من از موسا دعوت کردم بلند شو 30 شب بیا کوه طور، اومد، من خودم دعوتش کردم. و اتممناها به عشر، بعد 30 شب گودم 10 شب دیگه بمون که مهمونیت پیش من کامل باشه. اما در متن قرآن نیومده من پیغمبر رو دعوت کردم. میگه سبحان الذی اسرا به عبده، من خودم پیغمبر رو برای مهمونیم به تمام عوالم خلقت بردم. دعوتی نبود. این یعنی چی؟ موسی رو دعوت میکنه میگه بی دعوت نیا، پیغمبر رو دعوت نمیکنه، خود خدا میگه ورش داشتم بردنش. کجا بردیش؟ لنوریه من آیاتنا. خب این که رسول خدا میگه انا و علیون من نور واحد، هر چه در پیغمبره در علی، هر چی در نبی در وصی، هر چی در علی و خلق الاوصیا در امام حسن، هر چی در علی در امام حسین، هر چی در علی در امام عصر، خلق الاوصیا علل وصیه فلا یکونون الا الاوصیا. خب این پیغمبر نور، علم، فهم، درک، اشراف بر همه عالم، همه در وصی تجلی داره. یعنی الان وصی هر کجا که هست، ما جاشونو نمیدونیم، هر کجا که هستند اوصیا یعنی ائمه طاهرین، همین الان به تمام عالم وجود اشراف دارن و دید دارن و تمام حرکاتی که در عالم وجود اتفاق میفته منعکس در وجود وصی و ولی، کل شیء احصیناه فی امام مبین، کل شیء. اینا اگه ممکنه حرفای امروز رو باور کنید، باور کنید خیلی سودمنده با. یعنی قبول بکنید این حقایق رو. امام هشتم دارن نیشابور میره بیرون، به شترمنگ و شتر رو بخوابون بیرون دروازه، تازه را افتاده بودن، شترمنگ شتر رو خوابون، امام از محمل اومد پایین. خدایا تو این بیابون امام هشتون چی کار داره؟ که یه مرتبه دیدن با یه دنیا وقار پیچید به طرف قبرستان، یه مرده‌ای رو داشتن می‌بردن، امام دوید زیر تابوتش رو گرفت. رسیدن کنار قبر، امام وقتی در تابوت رو وا کردن وارد قبر شدن، فرمودن جنازه رو بدین به من، جنازه رو خوابوند، صورت میت رو خاک گذاشت، خم شد، صورت میت و بوسید، اومد بیرون، به ساروان گفت حرکت کن. یه کسی به حضرت گفت شما تلو نیشابور اومده بودیم؟ فرمود نه. گوی این مرده که مرده است این شهر بیرون نرفته، بنده خدا میشناختیش؟ فرمود او رو، پدران و مادرانشو تا آدم و بچه هاشو تا قیامت میشناسن. این اشراف امامه. این که گاهی من خدمت شما عزیزان پرقیمتا با ارزشا عرض میکنم، ائمه طاهرین، خود شخص ابی عبدالله که روایتش در کامل الزیاراته، هر روز شما رو میبینم، هر روز صداتون رو میشنوم، اشکهای چشمتون رو میبینم. این خاصیت ولایته، این خاصیت نوره، این خاصیت رحمت الله الواسع است، این خاصیتشه. امام صادق میفرماید شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، یعنی بین ما و شیعیان ما از طریق گل وجودمون چون ارتباط هست، هر چه خدا در ما قرار داده در حد ظرفیت شیعیان ما به اونا انتقال پیدا میکنه، چون گل که نمیتونه خودشو از اون گل سوا کنه، به گل ائمه بگر چی داری تو خودت بمونه، من ظرفیت گرفتنشو ندارم، اصلا این گلو با ظرفیت آفریده. چرا ظرفیتشو داره؟ حتما هم داره، ظرفیت بالایی هم داره، ولی در حد خودش. شیعه شیعه است نه در حد نبوت، شیعه شیعه است نه در حد امامت و وصایت، ولی شیعه که از اون گل آفریده شده ضرورتاً اون ارزش هایی که در اون گله در حد سعه وجودی شیعه در شیعه تجلی میکنه، در حد سعه وجودیش. شیعه از اضافه گل اهل بیت آفریده شده، در حد خودش نور اونا رو منعکس میکنه، یعنی صفات اونا رو، اخلاق اونا رو، رفتار اونا رو منعکس میکنه. دو تا آیه بخونم که با خلقت نوری پیغمبر و اهل بیت این دو تا آیه حرف میزنه با شما، هر دو تو سوره حدید، به پیغمبر میگه یوم تر المؤمنین والمؤمنات، قیامت تو با این چشمت مردان با ایمان و زنان با ایمان رو میبینی، یعنی اینایی رو که میبینی غیر خودتن، خودت که خودتی، یه جا وایسادی داری میبینی مردان با ایمان و زنان با ایمان. امام صادق میفرماد هر جا لغت مؤمن در قرآن مراد شیعه ماست. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، قیامت حبیب من میبینی با چشمت مردان مؤمن و زنان اهل ایمان را، یسعا نورهم بین ایدیهم، که پیشا پیششون نورشون در حرکت، و به ایمانهم در حالی که نور اینا رو داره میبره جلو و هدایت میکنه، بشرا کمولیوم صدا میشنون، مژده باد به شما جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها و ذالک هو الفوز العظیم. این نور همون نور نبوت و نور ولایت اهل بیت که در مؤمن طلوع داره و قیامت ظهور عینی هم پیدا میکنه. آیه دوم، والذین آمنوا بالله و رسله، اینایی که گره خوردن به خدا و به فرستادگان خدا، اینا اولائک هم صدیقون و شهدا عند ربهم، اینا صادقان واقعی هم، اینا در پیشگاه من گواه بر دیگران هن. من دیگرانو با اینا محکوم به جهنم میکنم، من با وجود اینا دیگرانو نجات میدم. شیعه در قیامت گواه خداست، صدیق در پیشگاه خداست. لهم اجرهم و نورهم، پاداششون و نورشون گوارای خودشون باد. این نوری که کسب کردن و این پاداشی که کسب کردن، این داستان حقیقت نبوت، ولایت اهل بیت، اتحاد نبوت و ولایت و داستان شیعه که از اضافه گل نبوت و ولایت آفریده شد، داستان عجیبیه. داستان شیعه، شیعه بودن، ارتباط نوری داشتن، این داستان ادامه داره. مسائل بسیار مهمی در این زمینه در روایاتمون در آیات قرآن وارد شده. باشه تا زمان دیگه اگر خدا بخواد. من یه متنی رو بخونم، جز خوندن این متن نمیتونم به شما برسونم که از کربلا تا شام اهل بیت چی کشید. ما نه با شعر میتونیم بیان بکنیم، نه با نثر میتونیم بیان بکنیم. نمیدونم اینو تو مسیر کربلا به شام دختر امیرالمومنین گفته، اون جایی که پیاده کردن اهل بیتو گفتن. شما از اول عمرتون در این مجالس تا حالا یک میلیونیوم آزاری که اینا دیدن و نشنیدید. امام باقر میگه تو مسیر شام از خیلی رودخونه ها باید رد میشدیم، خود اونا سواره رد میشدن، ما رو دستامونو بسته بودن مینداختن به آب، بچه ها تا زیر گلوشونو آب میگره. وقتی هم از رودخونه میومدیم بیرون، این بچه ها رو پا برهنه روی سنگ و ریگ و تیغ بیابان میدووندن. این که این بچه 3 ساله میگه بس یه دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله، یه همین حرف امام باقره. چه کردم با ما؟ از زین العابدین بخونم. همه جا گفت انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، بدون این که به ما بگن چرا داریم انتقام میگیریم، کنار نهر آب بابای منو ذبح کرده. خب حالا کنار نهر آب ذبحش کردین، یه مش آب میپاشیدین به صورتش، چیکار کنم؟ کی بگم؟ سرا رو که ابداً جدا کردن خیلی خونالود بود، اووردن لب نهر شستن سرا رو. امام باقر میگه لبای بابام از خشکی رد نشد، با این که سر بریدنش رو شستن، اما این لبا مثل دو چوب خوش. انا ابنو من انتوه که حریمو، من پسر اون آقاییم که تمام احترامشو لگدمال کردم.